بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله‌ای که در باب فلسفه اخلاق مطرح می‌کنیم رابطه اخلاق است با دین. یعنی درباره اخلاق این سوال مطرح میشه که آیا اخلاق مستقل از دین است و ارتباطی با دین نداره، و یا اینکه اخلاق بدون ارتباط با دین تحقق پیدا نمی‌کنه. می‌دونید که قبل از رنسانس در اروپا مفاهیم اخلاقی و دینی توأم بوده و مذهب رایج در اونجا که مذهب مسیحیت بوده بیشتر روی جنبه‌های اخلاقی تکیه می‌کردند و دستورات اخلاقی را از کتاب مقدس استخراج می‌کردند و تبیین می‌کردند. گویی که یک سیستم اخلاقی کاملی را به مسیحیت نمیشه نسبت داد، یعنی اون چه در متن کتاب مقدس هست یه سلسله نصایح اخلاقی است که بعد به وسیله دانشمندان مسیحی یک تبیین هایی شده و در این تبیین ها گرایش های ارسطویی، افلاطونی، نو افلاطونی، رواقی به چشم میخوره. و اینطور نیست که بشه بگند اخلاق مسیحیت یک سیستم منسجم مشخصی است. ولی به هر حال اخلاقی که رایج بوده در اروپا توأم بوده با مفاهیم دینی و متخذ بوده از کتاب مقدس. بعد از رنسانس که آرام آرام گرایش مذهبی ضعیف می شد، کم کم این فکر هم به وجود آمد که می توان اخلاق را جدای از دین مطرح کرد و تدریجا این فکر قوت گرفت تا در قرن‌های اخیر رسما اخلاق منهای دین، اخلاق منهای خدا را مطرح کردند. البته در مقابل هم کسانی موضع‌گیری هایی کردند و چه از مسیحیت و چه از غیر مسیحیت اصرار کردن که اخلاق بدون دین تحقق پیدا نمی‌کنه. خب حالا باید به عنوان یک بحثی که از مبادی اخلاق هست و جاش در فلسفه اخلاق هست به این مسئله رسیدگی کرد. برای پاسخ به این سوال اولا باید رابطه اخلاق با دین را معنا کرد و بعد ببینیم که هر مکتب اخلاقی بر اساس اصول و مبانی خودش چه اقتضایی داره. رابطه اخلاق با دین گاهی به این معنا تفسیر میشه که اخلاق بدون اعتقادات دینی و دستگم بدون اعتقاد به خدا معنا نداره، چون در واقع اون چه مشترک بین همه ادیان هست اعتقاد به خداست. اون وقت گفته میشه که اخلاق منهای دین غلط است، یعنی منهای اعتقاد به خدا، و یا اعتقاد به خدا و قیامت. این یک معنا برای ارتباط اخلاق با دین که در واقع ارتباط بین اخلاق و مبانی اعتقادی دینه و گاهی به این معنا در نظر گرفته میشه که دستورات اخلاقی را باید از دین گرفت، یعنی برای تعیین قواعد اخلاقی در موارد مختلف باید به وحی مستند شد. به هر دو معنا ما باید رابطه اخلاق با دین را بررسی کنیم و ببینیم که مقتضای مبانی مختلف اخلاقی چیه. اما اون دسته از مکتب‌های اخلاقی که معیار خیر و شر و حسن و قبح و باید و نباید اخلاقی را در طبیعت جستجو می کنند، برای اونها خیلی ساده است که رابطه بین اخلاق و دین قائل نباشند، مثل کسانی که ملاک خیر را لذت می دونند یا ملاک را سعادت می دونند، یعنی لذت پایدار، لذت غالب بر الم، مثلا اپیکور، و یا حتی کسانی که اخلاق را برخواسته از وجدان بشر می دونند، برای همه اینها ساده است که بین اخلاق و دین انفکاک قائل باشند و معتقد باشند اگر انسان هیچ اعتقادی به هیچ دینی هم نداشته باشه، در این حال میتونه یک سیستم اخلاقی را بپذیره، چون این وجدان انسان است که حکم میکنه و این در همه انسانها هست هرچند کافر باشه، و یا طبیعت هست که قواعد اخلاقی را منشأ قواعد اخلاقی میشه، این هم احتیاج به اعتقاد به خدا و وحی و قیامت نداره. بسیاری از این مکتب ها هستند که میتونند اخلاق را از دین کاملا جدا کنند، ولی بعضی از مکتب ها هست که مبانی اخلاقیشون به یک معنا ارتباط با دین داره و بعضی از مکتب ها به هر دو معنا. مثلا اخلاق کانت. کانت معتقد است که منشأ اخلاق از عقل است، عقل عملی است، ولی میگه مقتضای این حکم عقل اعتقاد به وجود خدا و خلود نفس. یعنی عقل که حکم میکنه، این حکمش یک مبنایی داره، یک اصل موضوعی داره که ولو اینکه عقل نظری نمیتونه اون را اثبات بکنه، ولی لازمه این حکم عقل عملی چنین چیزی هست. از این جهت اعتقاد به خدا و اعتقاد به خلود نفس و جزای اخروی را از لوازم حکم عقل عملی در اخلاق میده. پس به این معنا اخلاق کانت و مکتب اخلاقی او بدون ارتباط با دین نخواهد بود. اما به چه معنا؟ به معنای ارتباط با اصول اعتقادی دین، اعتقاد به خدا و معاد. پس این مکتب ارتباطش با دین روشنه و نمیتونه رابطش رو با دین قطع کنه. بعضی از مکتب ها حسن و قب و خیر و شر اخلاقی را تابع امر و نهی الهی می دونستن. اینها هم ناچارند که اخلاق را با دین مربوط کنند، یعنی پذیرفتن احکام اخلاقی که برخواسته از امر و نهی خداست بدون اعتقاد به خدا امکان نداره. اینها خودشون دو دسته میشن. یه دسته کسانی که میگند باید و نباید اخلاقی از امر و نهی الهی است، ولی عقل ما این امر و نهی را میفهمه خودش، یا وجدان ما میفهمه. درک عقل در واقع مبین و مترجم اراده و مشیت خداست. یا گاهی تعبیر میکنند که خدا با زبان عقل با ما سخن میگه، یعنی اون چرا که عقل ما درک میکنه که این کار را باید کرد، این همون امر خداست. عقل ما واسطه ایست که امر خدا را به ما میرسونه. چنین کسانی دیگه احتیاج ندارن به این که بیش از اعتقاد به خدا چیزی را برای اخلاق لازم بدونن. همین اصل اعتقاد به خدا کافی است برای این که بگن او امر و نهی میکنه و امر و نهی منشأ خیر و شر اخلاقی میشه، اما عقل ما خودش میفهمه. که انهو خدا به عقل وحی میکنه، الهام میکنه، عقل هم برای ما بیان میکنه. یک رسول باطنی است دیگه. و همین کافی است برای فهمیدن احکام اخلاقی، عقل خود ما کافی است. بعضی هاشون ممکنه جور دیگری بگن که خیر و شر اخلاقی از امر و نهی الهی برمیخیزه و ما راهی برای شناختنش نداریم جز وحی. به عبارت دیگه هم مقام ثبوتش اخلاق مرتبط با دین هست، یعنی با عقاید دینی، و هم مقام اثباتش مرتبط با دین هست، یعنی دستورات دینی. دستورات دینی کاشف است از اراده خدا. منشأ خیر و شر اخلاقی اراده خداست، پس باید در مقام ثبوت ما معتقد به وجود خدا باشیم و وجود اراده ای که به خیر تعلق گرفت. برای کشف مراد خدا هم باز باید معتقد به دین باشیم، یعنی معتقد به وحی و نبوت، تا از راه دین مراد خدا را به دست بیاریم. این مکتب اخلاقی بالاترین ارتباط را بین اخلاق و دین باید معتقد باشیم، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات. پس مطلقا نمیشه گفت که اخلاق با دین پیوند داره یا اینکه مستقل از دینه. باید دید کدام اخلاق بر کدام مبنا. خب حالا مبنایی که ما در فلسفه اخلاق پذیرفتیم این چه اقتضایی داره؟ گفتیم که خیر و شر اخلاقی در واقع رابطه ایست، مبین رابطه ایست که بین افعال اختیاری انسان و نتایج نهاییش داره، و ما وقتی میتونیم بفهمیم که کاری خیر است یا شر که این رابطه را کشف کنیم، بدونیم که یک فعلی با کمال نهایی ما رابطه مثبت داره که خیر باشه یا رابطه منفی داره که شر باشه. در اصل این نظریه هیچ اعتقادی اخذ نشده، یعنی لازمه پذیرفتن اصل این نظریه متوقف بر پذیرفتن نه وجود خداست، نه قیامت و نه وحد، چه رسد به دستورات دینی. منتها در این که کمال نهایی چیست و چگونه باید رابطه بین افعال و کمال نهایی را کشف کرد، در اینجاها که نظریه کاملا مشخص میشه، اینجاهاست که ارتباط با دین پدید میاد. پس اگر ما فقط اصل مبانی این نظریه را در نظر بگیریم، متوقف بر دین نیست. اما وقتی بخوایم اون را شکل خاصی بهش بدیم و معین کنیم که چه اخلاقی خوب است و چرا خوب است و چه اخلاقی بده و چرا بده، اینجاست که این نظریه هم ارتباط با هم اصول دین پیدا میکنه و هم احیانا با محتوای وحی و نبوت. اما در اصول، برای اینکه باید ما بگیم کمال نهایی انسان چیه، چون هر کسی ممکن است طبق نظر خودش کمال رو یه چیزی بپنداره، فرض فرمایید ممکنه کسانی کمال انسان را در همسازی با محیط بدونه، یعنی کمال یک موجود زنده این است که با محیطش سازگار باشه، دیگه این بالاترین کمال این موجود زنده است. یا به شکل‌های دیگری تبیین کنند، اونطور که در نظریه ارسطو تبیین شده، اعتدال قوای سگانه، قوه غضبیه و شهویه و عاقله. در اینجاها باز ارتباطی با دین پیدا نمی کنه. یک کسی قوه غضبیهش رو تعدیل کنه بشه شجاع، قوه شهویهش هم رو تعدیل کنه بشه عفیف، قوه عاقلش هم تعدیل کنه که نه کودن و غبی باشه و نه دارای جربزه، بلکه حکیم باشه. البته وقتی حکیم شد از راه عقل میفهمد که خدا هست، اون ثمره حکمتی. اما از لحاظ اخلاقی مبتنی بر اعتقاد به خدا نیست. چرا در نظریه سقراط و افلاطون کم و بیش ارتباط پیدا می‌کنه، اما در نظریه ارسطو هیچ لزومی نداره که ما اخلاق رو مرتبط با دین بکنیم؟ پس وقتی ما میخواییم کمال نهایی انسان را مشخص کنیم، ناچاریم مسئله خدا را مطرح کنیم تا اثبات کنیم که کمال نهایی انسان قرب خدای متعال. اینجاست که این نظریه هم ارتباط پیدا میکنه با اعتقاد دینی. و همینطور برای تشخیص افعال خیر که رابطه با کمال نهایی انسان داره، باید مسئله خلود نفس و جاودانگی نفس را در نظر بگیریم، تا اگر پاره ای از کمالات مادی منافات و معارض شد، منافات پیدا کرد و معارض شد با کمالات ابدی و جاودانه، بتونیم ترجیحی بین اینها قائل بشیم و بگیم فلان کاری بد است، نه از اون جهت که نمیتواند کمال مادی برای ما به وجود بیاره یا کمال دنیوی، بلکه از اون جهت که معارض است با یک کمال اخروی. پس باید اعتقاد به معاد هم داشته باشی. به علاوه اون چی ما میتونیم به وسیله عقل از رابطه بین افعال و کمال نهایی به دست بیاریم یه مفاهیم کلی است که این مفاهیم کلی برای تعیین مصادیق دستورات اخلاقی چندان کارایی نداره. مثلا میفهمیم که فرض کنید عدل خوب است یا پرستش خدا خوب است، اما عدل در هر موردی چه اقتضا دارد، چگونه رفتاری در هر موردی عادلانه هست، در بسیاری از موارد گیر میکنیم و عقل به خودی خود نمیتونه تشخیص بده. فرض کنید آیا در جامعه حقوق مرد و زن باید کاملا یکسان باشه یا تفاوتهای بینش باشه؟ کدام عادلانه است؟ و اگر باید تفاوتهایی باشه چه اندازه باید باشه و در چه مواردی باشه؟ اینها را عقل به خودی خود نمیتونه کشف بکنه. اون چه ما میتونیم بفهمیم اینه که عدل خوبه، اما در هر موردی عدل چه اقتضا دارد یا نمیتونیم مشخص کنیم. وقتی میتونیم که احاطه بر تمام روابط افعالمون با غایات و نتایج نهاییش داشته باشیم و چنین احاطه‌ای برای عقل عادی بشر ممکن نیست. پس برای اینکه مصادیق خاص دستورات اخلاقی را به دست بیاریم باز احتیاج به دین داریم، یعنی وحی است که دستورات اخلاقی را در هر مورد خاصی با حدود خاص خودش، با شرایطش، با لوازمش تبیین میکنه و عقل به تنهایی از عهده چنین کاری بر نمیاد. پس نظریه ما هم در شکل کاملش احتیاج داره هم به اصول اعتقادی دین، اعتقاد به خدا و قیامت و وحی، و هم احتیاج داره در تشخیص مصادیق قواعد اخلاقی به محتوای وحی و دستورات دین. طبعا طبق نظریه ای که ما این نظریه را مثلا صحیح میدونیم باید بگیم که اخلاق از دین جدا نیست، نه از اعتقادات دینی جداست و نه از دستورات دینی. نه تنها جدا نیست که ما در هیچ مورد بی نیاز از دین نیستیم، نه از اعتقادات دینی برای تبیین نظریه‌مون بی نیاز هستیم و نه از تعیین دستورات اخلاقی بی نیاز از محتوای وحی هستیم. در هر دو مورد، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، این نظریه اخلاقی ارتباط پیدا میکنه با دین. گاهی برای اینکه رابطه اخلاق و دین را تحکیم کنند و بگن اخلاق منهای دین و منهای خدا معنا نداره، بیانات دیگری هم عرضه میشه. از جمله اینکه اگر کسی معتقد به دین یعنی ماورای طبیعت نباشه، معتقد به خدا نباشه و معتقد به مادیت و اصالت ماده باشید، برای چنین کسی اخلاق معنا نداره، برای اینکه در اخلاق ارزش‌هایی مطرح میشه که این ارزش‌ها مادی نیستن و احیانا هیچ نفع مادی هم برای انسان ندارن. خب کسانی که غیر از ماده را قبول ندارند چگونه میتونند این ارزش‌های معنوی و غیر مادی را بپذیرند؟ به عبارت دیگه، اساس اخلاق بر اعتقاد به امور معنوی و غیر مادی است و اگر کسانی بیدین باشند و معتقد به اصالت ماده باشند، اینا هیچ امر معنوی را قائل نیستند. پس چگونه ممکن است اخلاقی را قائل باشند؟ آیا این بیان صحیح است و بیان برهانی است یا قابل مناقشه است؟ عرض کردیم که یه وقت ما بر اساس مبنای صحیح در اخلاق میخوایم قضاوت کنیم، یا مبنایی که خودمون پذیرفتیم در فلسفه اخلاق، اون وقت میخوایم قضاوت کنیم که حالا که اخلاق این شد که ما میگیم، پس ناچار باید دین را پذیرفت و اخلاق منهای دین معنا نده. خب نظریه‌ای که مورد قبول ماست گفتیم که این متوقف بر دینه، هم بر اعتقادات دینی و هم بر دستورات دینی، ولی یه وقت هست به عنوان یه بحث علمی میخوایم بگیم که آیا اخلاق ماهیتاً طوریست که بدون اعتقاد به دین تحقق پیدا نمی کند از هیچ دیدگاهی، یا نه اینطور نیست؟ انصاف این است که اخلاق به معنایی که در مکتب‌های مختلف مطرح میشه طوری نیست که همیشه متوقف بر پذیرفتن دین باشه. اخلاقی که مبتنی بر اصالت لذت است، اخلاقی که مبتنی بر اصالت نفع است، اخلاقی که مبتنی بر وجدان است، اخلاقی که مبتنی بر اصالت جامعه است، یعنی اخلاق را آداب و رسوم اجتماعی تلقی میکنه، نوعی آداب و رسوم، منتهی آداب و رسوم نسبتاً عمومی، اینها هیچ توقفی بر دین نداره. حتی اگر کسانی ماتریالیست باشن و اصلا معتقد به امور ماورای طبیعی هم نباشن، باز میتونند اخلاق رو روی این مبانی بپذیرن. یعنی میگن مفاهیم اخلاقی مفاهیم مادی نیست، یه مفاهیم اعتباری است، ولی مبناش طبیعته. به عبارت دیگه میگن ماده وقتی به یک حدی میرسه از کمال و پیچیدگی، اینجوری میشه که اینا رو درک میکنه، به زندگی اجتماعی تن در میده و آداب و رسوم اجتماعی رو میپذیره و برای اینها هم ارزش قائل میشه. اینا همش حقیقتش مادی است، یعنی مغز انسان است که اینجوری میشه. حالا ما یه وقت بحث میکنیم در این که ادراک امر مادی نیست و محال است، بر اساس اصالت ماده برای ادراک یک تبیین فلسفی صحیحی بدیم، و همینطور برای مفاهیم ارزشی. خب اون یک نزاعی است در اصل مبنای ماتریالیسم. ولی صرف نظر از این مبنا، در خصوص بحث اخلاقی وقتی ما با این نفر ماتریالیست بحث میکنیم، در حوزه اخلاق فقط نباید سایر مبانی را پیش بکشیم. معناش این است که ما کار به سایر مبانی فلسفی و تاریخی و جامعه شناختیش نداریم، فقط در حوزه اخلاق میخوام باش بحث کنیم. از این نفر ماتریالی سوال میکنیم که آقا شما ملاک خوبی و بدی اخلاق رو چی میدونید؟ میگه پسند جامعه. میگیم پسند جامعه یک امر مادی است؟ میگه نه، یک امر معنوی است. امر معنوی یعنی چی؟ یک حالتی است از مغز. حالا ما یه وقت بحث میکنیم که معنوی بودن با حالت مادی نمیسازه، این برمیگرده به مبنای فلسفی. بنا شد بحث ما در حوزه اخلاق باشه فقط. میگه یک مغز انسان یه جوری میشه که اینا رو درک میکنه، درکش هم مادی است. معنوی و مادی هم با هم منافاتی نداره، از یه نظر مادی است، از یه نظر معنوی. مادی است یعنی حجم نداره، وزن نداره. معنوی است به این معنا، و مادی است یعنی یک حالتی است از همین ماده. به هر حال همین ماده مغز است که این درک رو میکنه. پس بر این اساس در حوزه اخلاق به خصوص ما نمیتونیم با مادی عرض کنم که به این شکل بحث کنیم که تو چون معتقد به خدا و قیامت نیستی هیچ مکتب اخلاقی رو نمیتونی بپذیری. ممکنه بگه من اصالت لذتی هست، ممکنه بگه من اصالت نفعی هست، ممکنه بگه اصالت نفع جامعه هست، ممکنه بگه کما اینکه غالب مادیگین عصر میگن که اصلا فرد انسان وجود حقیقی نداره، اون چه وجود داره جامعه هست. اخلاق هم یکی از روبناهای زندگی اجتماعی است، بخشی از فرهنگ جامعه هست و تحول هم پیدا میکنه. با تحولات جامعه فرهنگش تحول پیدا میکنه، اخلاق هم بخشی از فرهنگ هست، اونم تحول پیدا میکنه. خوب و بد همون یک جامعه بپسند. یا اخلاق مارکسیستی میگه جامعه در طول تاریخ ادوار مختلفی را گذرانده، هر دوره یک اخلاق خاصی را اقتضا میکنه که این اخلاق برای همون دوره خوبه. وقتی تحول پیدا کرد جامعه، مثلا از بردهداری به فئودالیسم، دیگه اون اخلاق بردهداری خوب نیست، یه اخلاق دیگری جانش نشه. وقتی باز تحول پیدا کرد به سرمایه‌داری، یه اخلاق دیگری جانش نشه. تحولاتی در اخلاق هم پدید میاد تابع شرایط زندگی جامعه. هیچ لزومی هم نداره که بر اساس این مبنا معتقد به خدا و قیامت و وحی و این حرفا باشه. پس اگر منظور این است که هیچ سیستم اخلاقی و هیچ مبنایی در فلسفه اخلاق بدون اعتقاد با خدا و قیامت و وحی شکل نمیگیره، این صحیح نیست. بسیاری از این مکتب ها هستند که اصلا مادی بودند صاحبان این مکاتب و نظریات اخلاقیشون هم را بر اساس همون بینش مادیشون استوار کردند. اشکالی اگر هست در اصل بینش فلسفیشون هست، وگرنه با پذیرفتن مبنا، یعنی با صرف نظر کردن از بحث درباره مبنای جهان بینیشون، این اشکال رو بهشون نمیشه کرد که چون شما غیر از ماده چیزی قبول ندارید پس نباید هیچ اخلاقی رو بپذیرید. این اشکال به این شکل بر این مکاتب وارد نیست. بله، اگر کسی مثلا فرض کنید که مبنای اخلاقی کانت را پذیرفت و خاص ماتریالیست هم باشی، این تناقضی است بین جهانبینی مادیش با فلسفه اخلاقش. یا اگر کسی نظریه ما را پذیرفت در فلسفه اخلاق و خاص ماتریالیست هم باشی، و این نمی‌سازد. یا اگر کسی گفت که اخلاق ناشی از اراده خداست، بگه خدایی نیست اما اخلاقی که ناشی از اراده خداست وجود دارد، خب این تناقضه. یا ملاک اخلاق را رسیدن به مجردات و اتصال با اونها کسی دانست، اونطور که لازمه نظریات افلاطون هست. بله، اونم با ماتریالیسم نمی‌سازد. اما مبانی و مکتب‌هایی هست در فلسفه اخلاق که با بینش مادی هم سازگاره. و اگر منظور این است که ما اول دعوامون رو در باب فلسفه اخلاق حل می‌کنیم و می‌گیم که لذت نمی‌تونه مبنای اخلاق قرار بگیره، نفع اجتماعی هم نمی‌تونه مبنای اخلاق قرار بگیره، و طرف را قانع کردیم به این که این مکتب ها صحیح نیست، اون وقت میگیم که بنابراین بین اخلاق و دین رابطه ناگسستنی وجود داره. بله، اگر فقط با رد اون مکاتب بخوایم ملزم کنیم باز به این رابطه، باز صحیح نیست. برای اینکه ممکنه اون بگه که شما این مکتب‌های اخلاقی را رد کردید، منم قبول دارم، اون ممکنه یک نظریه دیگری باشه که من نمیدونم. اگر من یک فساد یک چیزی را قبول کردم، معناش این نیست که صحت نظر دیگر را حتما بپذیرم. ممکنه به یک شکل دیگری باشه، یک مکتب یک مبنای اخلاقی دیگری وجود داشته باشه یا بعداً به وجود بیاد که من حالا نمیتونم تحلیلش بکنم. پس صرف رد مکتب‌های اخلاقی مبتنی بر ماده‌گرایی هم باز اثبات نمی‌کنه که اخلاق حتما باید با دین ارتباط داشته باشه و پذیرفتن اخلاق به معنای پذیرفتن دینه، بلکه تبیین فلسفی و منطقی می‌خواد. در واقع این طرز بیان نوعی بیان خطابی است، یعنی همچین وانمود میشه که پذیرفتن اخلاق یعنی پذیرفتن ارزش‌های معنوی و انکار خدا و انکار دین یعنی انکار هر گونه معنویات. این دوتا با هم متناقضه. پذیرفتن اخلاق یعنی پذیرفتن معنویات، انکار دین یعنی انکار معنویات. پس این دوتا با هم جمع نمیشه. کسی که مادی شد یعنی منکر معنویاته، و اگر اخلاق را داره یعنی قبول داره معنویات را. این دوتا اعتقاد میشه متناقض. ولی انصاف مطلب اینه که معنویات یه لفظ متشابهیست، به یک معنا اونا ممکنه معنویات را قبول داشته باشن و حتی تصریح هم میکنن. اینجور نیست که معنویات مساوی باشه با اعتقاد به خدا و قیامت. اونا میگن اگر منظورتون از معنویات اثبات یک موجود مستقل مجرد ماوراء طبیعی، بله ما منکر هستیم. اما معنویاتی که ما میگیم لازمش چنین چیزی نیست، لازمش یک مفاهیمی است که انسان مادی میپذیرد و خارج از ماده هم نیست. معنوی میگیم یعنی یک چیز محسوس و ملموسی نیست، وزن نداره، شکل نداره، حجم نداره، ولی به هر حال چیزی است که ماده درک می‌کند و از خواص خود ماده است یا خواص اجتماع است یا درکی است که برای جامعه حاصل میشه، برای فرد حاصل نمیشه اما برای جامعه حاصل میشه. اینجور چیزا رو میتونن بگن. پس در واقع این بیان مشتمل بر مغالطه است. یعنی وقتی میگیم اگر اخلاق را پذیرفتید حتما معنویات را پذیرفتید، و انکار دین مساوی است با انکار معنویات. این معنویات به اشتراک لفظی استعمال شده. اونجا که میگیم انکار دین یعنی انکار معنویات، منظورمون از معنویات یعنی عالم ماورای طبیعت است. و اونجا که میگیم پذیرفتن اخلاق لازمش پذیرفتن معنویات است، اون معنویات توش این نیست که حتما باید عالم ماورای طبیعتی وجود داشته باشید. یعنی ارزش قائل شدن برای یک مفاهیمی، فرض کنید برای میهن، برای ملت، برای انسانیت، این ارزش قائل شدن یه چیز محسوسی نیست. اینجور نیست کسی وقتی ارزشی برای میهنش قائل میشه بر وزنش اضافه بشه. اما به هر حال متعلق این یه امر مادی است، یعنی علاقه به میهنش داره، یعنی به آب و خاکش، آب و خاک مادی علاقه داره، به اجتماع ایثار میکنه. ایثار میکنه یعنی چی؟ یعنی علاقه داره به جامعهش، خودش را در راه جامعهش فدا میکنه، گذشت میکنه از منافع شخصیش در راه منافع جامعهش. اما جامعه یه امر عینی است، یه امر مادی است. این اعتقاد معنوی است، یعنی خودش ماده نیست، حجم نداره، جسم نداره، جرم نداره، وزن نداره. اما نمی معناش این باشه که یک عالم مجرداتی ما قائل میشیم و عالم ماورای طبیعتی اونچنان که لازمه اعتقادات دینی است. پس ظاهرا این بیان در رد مادیین و الزام اونها به پذیرفتن ماورای طبیعت کافی نیست. اصل مسئله این است که اعتقاد به اصالت ماده اشکال فلسفی دارد. این سر جای خودش صحیح. مفاهیم و ادراکات، حتی مفاهیم متعلق به حس هم مجرد است، اونم باز بحث فلسفی. بله، یه جور دیگه هم میشه با اینها بحث کرد، با اون اینه که بر اساس منطق عقلی موجه نیست که کسی منافع شخصیش را فدای منافع دیگران بکنه. یعنی این بیان رو به این صورت میتونیم شروع کنیم، بگیم آیا شما قبول دارید آقای ماتریالیست، آقای مارکسیست، شما قبول دارید که ایثار چیز مطلوبی است و یکی از مصادیق روشن اخلاق است؟ این را نمیتونن معمولا انکار کنن که یک ارزش اخلاقی روشن و بارزی دارید. هیچ انسانی با وجدان خودش، وجدان سالمی داشته باشه، ادنا وجدانی داشته باشه، اینا نمیتونه انکار کنه. این فداکاری هایی که رزمندگان ما در جبهه ها میکنن یا سایر مسلمین در طول تاریخ از لحاظ مادی و معنوی داشتن، اینها یک ارزشی داره که هر انسان سلیم الفطره ای را خاضع میکنه. همه از این خوششون میاد، احساس یک اعجابی در نفس خودشون میکنن. این ارزش اخلاقی است. خب پس این را ازشون اقرار میگیریم که چنین چیزی، چنین ارزشی وجود دارد. این ارزش از کجا پیدا میشه؟ از اینکه یک انسانی از منافع خودش و حتی از حیات خودش بگذرد برای دیگران. خب میگیم بر اساس کدام منطق عقلی میتوان چنین کاری را تصحیح کرد؟ یعنی اگر ما باشیم و عقلمون، و بینش مادیمون معتقد باشیم که غیر از عالم دنیا عالمی نیست، غیر از بدن هم حقیقتی نیست، روح هم حالتی است از بدن یا عرضی است از اعراض بدن. خب یک انسانی که خودش را غیر از همین بدن نمی‌بینه، ثمره زندگیش هم را غیر از همین لذایذ و خوشی‌هایی که عاید بدنش میشه چیزی نمی‌دونه، چون چیز دیگری نیست، هرچه هست همین بدنه دیگه. بر اساس منطق عقلی با این مقدمات باید تنها توجهش به این باشه که هر چه بیشتر از زندگی خودش لذت ببره و هر چه بیشتر این زندگیش ادامه پیدا کنه. همونطور که مشرکین و یهود چنین بودند و قرآن ازشون نقل می‌فرماید که یود دو احدهم لو یعمر الف سنه، دوست دارن 1000 سال زندگی کنن. 1000 سال هم به عنوان مثاله، وقتی 1000 سالشون تموم شد دوست دارن 1000 سال دیگه زندگی کنن. اقتضای بینش مادی همینه، غیر از این زندگی که زندگی نیست، وقتی من مردم نابود میشم، پس هرچی زندگی بیشتر ادامه پیدا کنه مطلوب تره. بعد از این زندگی که خبری نیست، چیزی هم که ماورای ماده وجود نداره. پس منطق عقلی بر اساس این مقدمات اقتضا نمی کند که یک انسانی جان خودش را فدای انسان دیگری یا انسانهای دیگری بکنه. هیچ وجه عقلایی نداره این کار. بله ممکن است یک حالات احساسی و عاطفی در انسان پدید بیاد که او را وادار چنین کاری بکنه، اما عقل چنین انسانی این کار را تجویز نمی‌کنه. انسان‌هایی پیدا میشن که یک شدائدی براشون پیش میاد، خودکشی هم میکنه، اما عقل یک انسان مادی هم خودکشی را نمیتونه تجویز کنه. این یک حالت احساسیست براش پیش اومده، یک هیجانی براش پیش اومده، ناراحت شده، دست به همچه کاری میزنه. همینطور ممکنه انسانهایی به وسیله تلقینات و تبلیغات ممتدی دارای یک حالت احساسی مزمنی بشن، یعنی ملکه بشه براشون. اون حالت هیجانی که در یک حال، در یک آن، در یک ساعت برای یک کسی پیش میاد، ممکنه در اثر آموزش ها و تلقینات کم کم به صورت یک ملکه در بیاد براشون. و یک سلسله از مسائل احساسی و عاطفی اونچنان بهشون تزریق بشه که هویت خودشون را همین هویت عاطفی ببینن، یعنی هی صحنه‌هایی از ظلم‌ها، از تبعیضات، از فشارها، از اختناق‌ها، اینها را به گوششون بخونه. از صبح که پا میشه فرد مواجه باشه با یه همچین مسائل، با اون جزوه‌هایی که بهشون میدن، با اون عرض کنم که سخنرانی هایی که میکنن، با اون نمایش هایی که بهشون میدن، عرض کنم که تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و غیره، شخصیت طرف را یک شخصیت عاطفی احساسی بسازن که تمام توجهش به مبارزه با خیانت ها و ظلم ها و خودخواهی های دیگران میشه. چنین انسانی ممکنه که این ارزش را بپذیره که باید با دیگران، با ظالمین، با ستمگران مبارزه کرد، ولو به قیمت جان خود آدم تمام شد. ولی این یک منطق احساسی عاطفی است. همین شخص بر اساس مبانی عقلی و فلسفیش نمیتونه اینو توجیه کنه که چرا میگه این همه ظلم داره میشه، این همه مردم بدبخت میشن. میگه خیلی خوب، تو چرا بشی؟ تو چرا کشته بشی؟ میگه برای اینکه اونا راحت بشن. اونا راحت بشن به تو چی میرسه؟ این من نمیتونم ببینم، این همون نمیتونم، یعنی چنین احساسی را دارم، این ناراحتی در من پیدا میشه. اما یک بیان منطقی نمیتونه بگه که چرا من باید فدای دیگران بشم، برخلاف اینکه کسی معتقد باشه به آخرت، به خدا، به ماورای طبیعت، اون خیلی ساده میتونه تبیین عقلانی بکنه، بگه چیزی از من کم نمیشه. اولا مرگ انتقالیست از یک عالمی به عالم دیگری، مگه مسافرت که آدم میکنه اشکالی داره؟ ما از این خونه که به اون خونه میریم یا از این شهر به اون شهر میریم باید ناراحت بشیم؟ بنابراین مرگ نابودی نیست. به علاوه در اثر این کار من اونچنان نتایج عظیمی را به دست خواهم آورد که اگه زنده هم بمونم احیانا نمیتونم اونا را به دست بیارم. جهاد و شهادت میتونه اونقدر به من منافع اخروی و ابدی ببخشه که اگه 100 سال هم در دنیا تلاش کنم در راه های خیر دیگه ممکنه بهش نرسم. در چنین شرایطی خیلی به راحتی میتونه اقدام بکنه و تبیین عقلانی هم بکنه، منطق همین را ایجاب میکنه. اما بر اساس مادی چنین چیزی را نمیتونن اونا تبیین عقلانی و منطقی بکنن که چرا باید یک فردی فدای دیگری بشه. بله، باز یک بیانات خطابی شاعرانه اونا میتونن بگن اصلا انسان یک سلولیست در پیکر اجتماع، اگر حیات اجتماع متوقف باشه بر حیات این سلول باید این از بین بره تا اون که اجتماع باقی بمونه. اگر بدن مثلا یک عضوی ازش فاسد شد، اگر این بخواد باقی باشه همه بدن از بین میره، خب بهترینه که این فدای بقیه اعضا بشه. ما هم یک سلولی هستیم در پیکر اجتماع، ما باید بریم تا جامعه زنده بمونه. اما اینا بیانات خطابی است، یعنی هم در مبانیش ما تشکیک میکنیم جامعه یه همچون وجود حقیقی که افراد سلولهاش باشند و هیچ وجود استقلالی نداشته باشند، چنین چیزی نیست. و کدام منطق عقلی هست که بتونه این را اثبات کنه؟ به علاوه هر کسی خودش را مییابه در درون خودش که در بسیاری از جهات استقلال داره، هیچ ربطی به انسانهای دیگه نداره. هر کسی احساسات خاصی به خودش، شعور خاصی به خودش، عقاید خاصی به خودش، تعلقات خاصی به خودش، عواطف خاصی به خودش رو داره که انسانهای دیگه اصلا خبری ندارن، هیچ ربطی به اونا نداره. لذایذی که این فرد میبره ممکنه هیچ فرد دیگری اصلا مطلع نشه، به اونا هم سرایت نکنه و بالعکس. و چگونه میتونیم این را بپذیریم که حالا که حیات دیگران و خوشی دیگران متوقف است بر نابودی من، پس من باید نابود بشم، دیگران نابود بشم، من زنده بمونم؟ چه مرجحی داره که من فدای اونا بشم و یکی دیگه بشه من زنده بمونم؟ بر اساس بینش مادی این قابل توجیه عقلانی نیست. پس به این صورت میشه با اونها به بحث و جدال پرداخت که اول یک اعترافی ازشون بگیریم ما که امثال ایثار و شهادت یک ارزش هایی داره که همه انسان ها اینها را میپذیرن و در مقابلش خضوع میکنن. بعد از اینکه این اعتراف را گرفتیم، وقت بر اساس این مقدمه بگیم که اگر بینش مادی و ماتریالیستی باشه، پذیرفتن چنین ارزشی قابل توجیه عقلانی نیست. اما همونطور که ملاحظه فرمودید، عرض کردم که به بحث و جدال بپردازیم باشون. این هم باز بحث برهانی نیست. اولا باید از اونا اعتراف بگیریم، یعنی یک مقدمه مسلمه ای باید از خصم بپذیریم. ثانیاً اون ممکنه بگه که کی گفته که همه رفتارهای انسان باید عقل پسند باشه؟ شما میگید که این قابل توجیه عقلانی نیست. خب نباش، مگه انسان همش عقله؟ انسان عاطفه هم هست، احساس هم هست. احساس من اینو اقتضا میکنه و باید از هم پاسخ بدم به این کی گفته هرچی عقل میگه باید عمل کرد. بنابراین روی این جور بیانات نمیشه تکیه کرد برای کوبیدن ماتریالیسم و نفی اخلاق به همه وجوه و مبانی از مکتبهای مادی. بله، اگر از اصول شروع بکنیم ما و اثبات کنیم که مکتب اخلاقی صحیح این است، یا از اونجا شروع کنیم که ماتریالیسم اصلا خلاف عقل است و ادله عقلی بر خلافش قائم است، طبعا این نتایجم برش بار خواهد شد. اما اگر از اینجا شروع بکنیم، یک بحث برهانی ظاهرا نمیتونیم داشته باشیم که طرف را ملزم کنیم عقلا به این که بین پذیرفتن اخلاق و بینش مادی تناقض است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.